مسئولیتاش با هم دیگه متفاوته. ما الان تو اولینه داریم بحث میکنیم که تعهد و تخصص در سطح یک نظام که میخواد در واقع نیروی انسانیش و ترکیبش رو مشخص بکنه، نوع پرورش و گزینش نیروی انسانیش رو میخواد مشخص بکنه، این از چه جوری باید باشه. یه چون که به قول معروف در سطح همین سطح زندگی حاکمیت و تمدن روش فکر نشده، هی دچار قبض و بس میشه و التزامات قلبی و عقلی و نظری هستش، این طرف هم یه علوم کاربردی که تو عینیت کار میکنه هستش، به تناسب شرایط بعضی موقع اون طرف حاکم شده بعضی موقع این طرف حاکم شده. این حالا نمیدونم چقدر این به قول معروف نسبیتاشو باید تفکیک بکنیم، جواب هر کدومش متفاوته.
تو همین روندی که حالا تو مسیر انقلاب بروز پیدا کرده که تخصص بعد از چیز بعد از قبول قطعنامه تخصص اولویت پیدا کرده بر تعهد، اینجوری نبوده که حالا بگیم بر اساس مباحث نظری مثلا این اولویت اتفاق افتاده، بلکه از اونجایی که اداره کشور احتیاج به کارشناسی داره که توی تصمیمات کارشناسی داره، تو تصمیمات کارشناسی هم یه کار سخت و فنی هست و اظهار نظری فنی لازم داره، احتیاج به شاخصهای عینی داره، وقت ما بر اساس شاخصهای جهانی و بین المللی اومدیم که قدرت داره که بتونه نظامات رو کنترل بکنه بر اساس تکیه بر عدد و رقم، اومدیم جلو اومدیم و متخصصین اون هم تو همین عرصه دانشگاهی و حضور پیدا کردن و این اطلاعات رو یاد گرفتن و بر اساس همین شاخصها دارن عمل میکنن.
بله. آخر سال حمل و نقل رو میخوان اداره کنیم، میگه شاخصهای کمی استاندارد جهانی ریل اینطوریه، ما انقدر فاصله داریم، شاخصهای کمی استاندارد جهانی حمل و نقل هوایی اینه، ما انقدر عقبیم، پرستار هر بزه هر نفر انقدر اینه، ما انقدر کم داریم، همین چیزا رو اینطوری میشموره میشموره، عدد رقم جهانیشو میگه، فاصلهشو میگه و بعدم راه حلشو میگه. خب اینا رو اینا بلدن دیگه، باید بسپارید به اینا. بعد اینا همون که گفتن که انگیزش آرمانی و جهادی و انقلابی، کسایی که رفتن این علم رو خوندن توی فضای دانشگاه، انگیزش آرمانی و جهادی و انقلابی چقدر داشتن، چقدر اساسا کسی که درس میخونه تو فضای متداول ایران و جهان چه فضایی داره، بخواد یه مدرکی داشته باشه که یه شغل خوبی داشته باشه که یه درآمدی داشته باشه که یه رفاه زندگی مرفعی داشته باشه دیگه. اینم یعنی اون متخصصین و اون تخصصا هم آخر سر با هدف درآمد برای رفاه و بعدش هم تاثیر توی جی ام پی دیگه، لذا کلا از فضای آرمانی و انگیزشی فضای مدیریتی ها خب فاصله میگیره نسبت به اول انقلاب. چرا؟ چون می‌خواستید همون زندگی رو با همون ساختاراش پیاده بکنید، لذا علومش و استاندارداش و شاخصهای کمیش رو پذیرفتید، اینا هم همش علم و تخصص اینا بلدن، اینا هم تو این فضا پرورش پیدا میکنه. یعنی مثلا آخر سر به قول معروف الان مثلا یه چیزی که خیلی سخته واسه دکترا، در طرف رفته دکتر شده که چی بالاترین درآمد خوب داشته باشه، زندگی مرفعی داشته باشه دیگه، بعد مثلا حالا به زور قانون بعد مثلا چه دو سال بره مناطق محروم. یا مثلا هم موقعی که یا قبلا هم فکرم اشاره کردیم، همون موقعی که فضا رفت توی اولویت تعهد بر تخصص چه اتفاقی افتاد؟ خیلی هم متخصصین از کشور رفتن. چرا؟ خب چون این درس خونده بود که بیاد یه شغل خوب داشته باشه، یه درآمد خوب داشته باشه دیگه، در واقع شغلا رو همه انقلابی ها دست گرفته بودن، این درآمد بالایی نمیتونست پیدا بکنه، یعنی که سراغش نمیرفتن مثلا که از علمش استفاده بکنه، میزش میرفت دیگه. یعنی همون استدلالی هم که اینجا میگه که الگوی درآمد تغییر کرد، میگفتن که آقا بعد جنگ الگوی درآمد تغییر ندیم و دستمزدها رو برای متخصصین بالا نبریم، خب کی بیاد بمونه تو کشور و سمون این ساختارا رو بسازه، این زیر ساختارا رو بسازه.
وقتی که گفته بر اساس مباحث نظری محقق نشده، منظورش از مباحث نظری چی هست؟
یعنی مثلا اینطوری نبوده که مثلا بیان بگن که آقا یه مقایسه نظری بین مثلا بحث‌های مربوط به تعهد و اعتقادات با بحث‌های علوم کاربردی بکنن، بعد بگن این از اون قوی‌تره،
یعنی با نگاه دینی کارو بکنن؟
نه یعنی نمی‌دونن مقایسه نظری بین تعهد و تخصص بکنن. در عمل
مجبور شدن بپذیرن.
آره در عمل ناچار شدن بپذیرن. چرا؟ چون که همه اینا رو میگن در واقع روند متداول جهانی داره، تجارب مشترک بشری داره. اون تجربه مشترک بشری هم تا عدد و رقم اومده، باید بلدشون باشی، محاسبهاشو بلد باشی، لازم متخصص موضوعیت پیدا میکنه.
یه موضوع دیگه که تو بعد از انقلاب محقق میشه بحث دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور هست که
اینا میگن چه چیز، یعنی به صورت کلی بگی میره تو بحث موضوع آموزش عالی،
آموزش
چه
عالی.
چالش بله، چالشی بین چالش ساختاری بین ادبیات انقلاب و ساختارهای متداول شکل
گرفت. یعنی توی فضای سبک زندگی غربی بر اساس نیازسنجیه که توی حالا جامعه وجود داره متناسب با توسعه نیازش نیاز هست، آموزش عالیش هم برای همون اساس شکل میگیره و دانشگاهش هم بر اساس همون مقدار نیازی که به حالا تولید دانشجو و نیروی انسانی دارن ساخته میشه. ولی در ایران بعد از انقلاب به خاطر اینکه هدفشون دستیابی به عدالت علمی بوده و اینکه همه باید بتونن از تحصیلات عالی برخوردار باشن، دیگه فضا رو به گونه ایجاد کردن که همه بتونن راحت و رایگان از این مسیر استفاده کنن. اگر رایگان هم نشود بالاخره شرایطی رو ایجاد کنن که از دانشگاهایی که بعد از انقلاب ساخته میشه استفاده کنن. وقت تو این مسیر دیگه در حقیقت اون روند اون چیزی هم که تو سبک زندگی غربی بود به هم میخوره و یه چالشی بین اون حالا این مسیر ایجاد میشه که تو تحصیلات عالیه بدون که توجه اقتصادی داشته باشن متناسب با برنامه توسعه باشه همین مرتب دانشجو تولید میکنه. بعد اون وقت چالشی که اتفاق میفته اینه که الان دانشجوها تعدادشون زیاد هستن، بعد احتیاج به شغل دارن و بیکار هستن، پس باید راه حلی برای اشتغال اینها پیدا کرد.
اینجا برعکس.
آره توی غرب برعکس میشه.
برعکسش چیه؟ میگه که
اقتصادشون محور هست متناسب با تولیدشون و نیازمندی های تولیدشون و اینکه چه اشتغالی لازم دارن.
یعنی مزیت نسبی این کشوره معلوم میکنه بازار کارش چه نیروهای انسانی نیاز داره، تعدادش هم تقریبی معلوم میشه، واسه اون بعد رشته بزنن. واسه بعضیش هم وقت نیست تا رشته بزن یاد بگیرن، خارج باید بیادن. اون هم که میخوان بعد متناسب با اون مقدار نیروی کاری که متناسب با تولید ثروت ملی بر اساس مزیت نسبیه، میگن این بازار اینقدر نیرو متخصص لازم داریم واسه اش رشته میزنن، تعدادش هم مشخصه، بعد میان تو اون درس سخن میرن. اینجا برعکسه، میگن آقا آموزش علم نه یه مطلوبیت ذاتی داره، همه حق دارن یاد بگیرن، ولی اندازه همه افراد تا جایی که میشه ظرفیت درست میکنیم، تسهیل میکنیم، ارزان سازی میکنیم، بعد مثلا اینا همه دکتر میشن. این اتفاق افتاد. یعنی شعار عدالت توی علم و آموزش اومده با تعریف علم و تخصص بر اساس ادبیات توسعه و بازار کار و مزیت نسبی اینا با هم دیگه درگیر شد.
تو قلبم الان مثلا انقدر که مهاجر از ایران میره یا همونجا خیلی اصلا بدون آزمون ورودی فقط پول میدن میرن رشته که میخوان و میخونن.
بله.
خب این
بعد رشته که میخوان میخونن اون پوله رو خرج میکنن بعد بدون که تضمین بازار کار داشته باشن. یعنی حتما یه بازارکاری از خودش تصور میکنه که بعد حاضر میشه اون هزینه سنگین شهریه رو بده، چون اینجا هم که سوبسیدای به قول معروف به این وضعیت نیستش که، یعنی
دولتی که داره پول میگیره از این فلان دانشجو.
بله.
که بیا هر رشته میخوای بخون، حالا درسته داره پول ازش میگیره، شما
میگید
حتما رشته که انتخاب
میکنه
نیاز
اون مملکت. یعنی متناسب با نیازهای علمیش و تولیدیش، اصلا کرسی درس و کلاس درس و تعداد صندلی در دانشگاه معین میکنه، یه محاسباتی قبلا میکنه، بعد میگن این رشته اینقدر پذیرش داره، بیشتر هم نداره، سقف پذیرش مثلا معین میکنه متناسب با نیازهای علمی و تولیدیش. یعنی مثلا تو فناوری فلانجا گیر کردن، اینقدر مثلا باید سرمایه‌گذاری کنن که حل بشه، بعد میگن تو این رشته از علوم پایه پس اینقدر مثلا پذیرش داریم. تو ایران این فضا انجام نشده، از اون ور شده، اینقدر جمعیت داریم همه برن درس بخونن، چیز یاد بگیرن، با سواد بشن، آگاهیشون بالا بره، اطلاعاتشون بالا بره، سر به قول معروف تحلیلشون بالا بره. اینا این اتفاق افتاده. بعد میبینید بازار آموزش عالی با بازار کار تناسب نداره و هم ریخته.
شاید منظورش این باشه که بعد از اینکه نیازسنجی شد، بعد از اینکه اون محدودهای نیروی انسانی تعیین شد، بازم عده‌ای هستن که با هزینه‌های کلانی میرن اون رشته‌ای که دلشون بخواد و میخونن. اونا چجوری؟
یعنی باز همون میخونه بعد میخواد بره سر کار دیگه، اگه بازار اشتغالش نباشه میره بخونه محاسبه میکنه. یعنی اینطوری به عبارت دیگه، به عبارت دیگه اونا بنده خدا چیز دارن دیگه، مدیر طرح و برنامه دارن دیگه. یعنی یه مقدار ظرفیت ها رو میذارن واسه دانشگاه دولتیشون، یه مقدارش رو میذارن واسه دانشگاه آزادشون. اینطوری نیست که همه رو مثلا بشون تو قسمت دولتی بعد آزادا همه تعطیل بشن که. همین محاسبه ها رو میکنن دیگه. اون قسمت اون کسایی که میخوان پولی بیان درس بخونن، اینقدر اون کسایی که با بودجه دولت، بعد بودجه دولت به کدوم رشته ها تخصیص پیدا کنه. مثلا تو علوم پایه بودجه دولت میده، مثلا میگم تو علوم انسانی که نمیده، مثلا چون میده علوم پایه رو که دست بزنه یه تغییری توی فیزیک و اینا پیدا بکنه، بعد دیگه کلی درآمد و شرکت و بازار کار درست میشه، میاد بودجهش رو اونجا میذاره. بعد اونجایی که بودجه نمیذاره و دانشگاه آزاد هست میذارن اونجا اون دانشگاه آزاده و اینا، چون میدونه که هر کسی میخواد بیاد بازار اشتغالش نگاه میکنه به اندازه صندلی ایجاد میکنه. نمیگه مثلا 100 تا ایجاد میکنم بعد چون بازار کارش هم خرابه 10 نفر بیشتر نمیاد، بعد دانشگاه ورشکست بشه، دانشگاه هم بنگاه تجاری و پولشو در بیاره. ولی اینجا دولت وارد عرصه آموزش شده، بعدش هم عرضم به خدمت دانشگاه آزاد با حمایت نظام وارد عرصه آموزش شده، دولت دوباره تو پیمانه وارد عرصه آموزش شده، هی ظرفیت درست کردن واسه که جوون زیاد داریم همشون درس بخونن باثبات بشن. بعد از اون طرف میبینید که تناسبی با بازار کارش نیستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این به خاطر مثلا این نیست که مثلا محاسب ندونن همچی کاری تو جهان انجام میشه، بعد مثلا نه، یه اون طرف یه شعار عدالتی و جریانش تو مسئله آموزش و پرورش آموزش عالی اومده، این درگیری و قبض و بسط و همونطور که توی اون تعهد و تخصص درست کرده تو اینجا هم درست کرده. به واسه دیگه اون تخصصی که میگفتیم حاکم شده به یه نحوی توش دست برده شده و کیفیتش اومده پایین. میبینید مثلا کلی تحصیل کرده هستن که به ظاهر متخصصن ولی کارایی واسه مثلا اداره موضوعاتی که درسش خوندن ندارن، اون تخصص هم دست برده شده. به خاطر اینکه تعمیم که میدید خب دیگه کیفیتش میاد پایین.
آخه اینجا فرمودی چالش بین عدالت آموزشی میشه با روند تخصص و اشتغال.
مثلا با اون با این مسئله که مسئله با هویت چیه؟ تحصیلات عالیه متناسب با نیازهای توسعه معین میشه. حاکمیت ادبیات توسعه و مزیت نسبی بر چی؟ بر اون وضعیت تحصیلات تکمیلی و ظرفیتشون، اینا ظرفیت تحصیلات تکمیلی.
وقت تو این مسیر وقتی که حالا این اتفاق میفته، دولت هم مرتبا محکوم میشه به اینکه نتونسته که شغل برای افراد تحصیل کرده ایجاد بکنه. حالا اگر که عدالت آموزشی ملاک قرار بگیره و این ارزش قرار بگیره توی نظام، ما نباید روند نظام اشتغال غربی رو اصل قرار بدیم، چون اون خودش یه روند خاصی داره که باید متناسب با توسعه و توجیه اقتصادی داشته باشه، ولی این توی مسیر انقلاب نباید جریان پیدا کنه، بلکه باید متناسب باش اشتغال جدیدی رو طراحی کنه که با عدالت آموزشی سازگار باشه.
یعنی اون طرف انقلاب نمیخواد اون تجهیل و محرومیتی که واسه اون قشرایی که به خاطر محدودیت فضای تحصیلات هست واسه قشرا به وجود بیاد. یعنی شما میگم دیگه واسه نیازات تحصیلات و عالیه و اینا رو تکمیلی رو محدود میکنید و خیلی‌ها نمیتونن ازش استفاده بکنن و اونایی که پول دارن و میتونن کلاس‌های جنبی و فلان و اینا برن، میتونن برن اونجا صندلی‌ها رو پر بکنن. این طرفش چون یعنی ملاحظه اون مطلبه یه تجهیل و محرومیت فرهنگی واسه اقشار ضعیف درست میکنه، این قول معروف رعایت نکرده، اون تناسبات رعایت نکرده. لازم که نظام اشتغال جدیدی که با عدالت آموزشی سازگار باشه
که خواستن یه تعریف دیگه طلب میکنه.
آره دیگه، اون تو فصل سوم میخوایم بگیم دیگه، تغییراتی که تو هویت تحصیل و اشتغال باید پدید بیاد.
بله. و یا مثلا یه موضوعی هم که مطرح میکنم، وقتی که سن یعنی جمعیت کاهش پیدا میکنه، خب افرادی که امکان یعنی توی شرایطی هستن که بتونن دانشگاه ها ورود پیدا بکنن کم میشن، پس ظرفیت دانشگاهایی که زیاد بوده الان با ظرفیت خالی دانشجو رو به رو میشن
زرده
میشن. بله، که میگن راهکار متداولش اینه که اگه بخوایی چالش رو حل بکنی باید بتونی دانشجوی خارجی جذب بکنی، ولی جذب دانشجوی خارجی هم یه لوازماتی داره که باید کشور که کشور آرامی باشه و توی یه شرایطی مثلا ریلکسی حرکت بکنه، که اینم لازمش اینه که در مقابل سیاست‌های ضد استکباری که وجود داره کشور ساکت باشه تا یه امنیت نسبی رو که متناسب با امنیت جهانی هست بتونه ایجاد بکنه. تو این روند هست که دانشجو جذب، دانشجو خارجی جذب میشه و عرض قابل توجهی هم میتونه برای کشور داشته باشه، که خب ما این نظام دنبال این روند نیست.
نه اینکه دنبالش نیست، یعنی عملا فضاش فراهم نمیشه. وقتی شما مثلا با ابرقدرت‌ها درگیر میشید، اونا یه فضای تبلیغاتی و اینا درست میکنن، کسی جرأت نمیکنه بیاد کشور شما چرا سیده درس بخونه مقیم بشه، یعنی هر لحظه در خطر حمله آمریکا سری اونجا چیکار کنه.
وقت توی بحث آموزش و پرورش، اون آموزش عالیش بود، اینم آموزش و پرورشش، که میگن چیز مدارس غیر انتفاعی چیز موضوعیت پیدا میکنه، تأسیس پیدا کنه، یعنی تأسیس که مدارس غیر انتفاعی بحثش رو مطرح میشه. میگن از اونجایی که خب بحث دولت انقلابی هست، جوانها هم تو همین دولت انقلابی رشد پیدا میکنن و اون شرایط لازم رو یعنی براشون ایجاد میشه. ولی وقتی که بحث تأسیس مدارس غیر انتفاعی بزرگ میشه، بحث پول و سرمایه و بحث بخش خصوصی برو تو میدان پیدا میکنه، که تو این نتیجه این روند هم بس اخلاق ثروتمندان هست که بروز پیدا میکنه. یعنی در کنار مدارس دولتی بس مدارس غیر انتفاعی بروز پیدا میکنه، که روند همون سبک زندگی غربی و حرف اول زدن پول و سرمایه میشه.
یعنی در واقع این که چند نوع مدرسه هم در نمونه دولتی داریم، هم دولتی داریم، هم غیر انتفاعی داریم، هیئت همنایی داریم، نمیدونم سمپاد داریم، تیزهوشان داریم، این چند نوع کارهای مختلف و عوض کردن و بالا پایین کردن اینا، بخاطر همینه که از یه طرف این استدلالای این طرف هست
قوی میشه، یا
از یه طرف استدلالای کارشناسی اون طرف هست، از یه طرف استدلالای مسئله عدالت و پرورش مثلا تحت نظارت دولت انقلابی و اینا این طرف هست، لذا هی بالا پایی قبض و بست دوباره پیش میاد.
تو رسانه هم همین اتفاق میفته، که تو دنیا رسانه‌های اصلی در اختیار بخش خصوصی هستن که خب هزینه های سنگینی دارن و خب مسیر خاصی خودشون هم طلب میکنه. از اون ورم اگر کشور انقلابی هست، باید رسانش مرتبط با انقلاب و آرمان‌های انقلابی و در اختیار دولت قرار بگیره. تو اینم بازم بحث این که حالا ایجاد رسانه‌های خصوصی فکر میکنم بحثش باب شده بود که حالا به اون شکل رواج پیدا نکرد، راه نیفتاد، ولی
فشارشو میارن دیگه. بعد مثلا شکلای مختلف پیدا میکنن دیگه، مثلا تلویزیون اینترنتی میدن، مثلا الان مثلا چیزای برنامه اینترنتی جداگونه بخش خصوصی درست میکنه، یا مثلا شبکه خانگی جداگونه درست میکنه. این فضای هست دیگه، که اون طرف رسانه هزینه سنگین داره، رسانه تاثیرگذار هزینه سنگین داره، بعد میگم پولشو باید در بیاد، سودش هم باید تامین بشه، پولش با سرمایه‌گذاری حاصل میشه، سود سرمایه هم باید در بیاد، اون اخلاقا میاد. این طرف هم میگن که آقا نظام میخواد یه سری امور اخلاقی و آرمانی رو به مردم برسونه، لذا باید دست خودش باشه.
وقت تو این فضای قبض و بستی که وجود داره از بعد از ادبیات انقلاب و ادبیات توسعه، مرتباً هی رفت و برگشت پیدا می‌کنه و ترکیب سازی‌های جدیدی اتفاق می‌افته. مثلا تو بحث وزارت بهداشت، خب در کنارش یعنی طب سنتی و طب اسلامی رواج پیدا می‌کنه، بعد و مسئولین هم بازم فضا ایجاد می‌کنن که در کنار بحث بهداشت کلاسیک طب سنتی و علم اسلامی هم فضا برای کار کردن داشته باشه.
مثلا این فضا آره، این فضا از دولت قبل اینطوری شد، بعد تو این دولت حالا مثلا برخورد میشه مثلا باشون مثلا بالا پایینایی که وجود داره.
بله، یا واسه همون حالا بحث آموزش پرورش دوباره اینجا مطرح کنم که فکر کنم باید ملحق به قبل بشه. بله، که در کنارش حالا مثلا چیز یه ترکیب سگانه نمونه دولتی و غیر انتفاعی و مدارس دولتی هست،
تیزوشان هم هست، نمیدونم سمپاد هست،
الان هم تو مسجدای چیز
بله، الان که اون راهکار مثلا
مدرسه مسجد محور
این راهکار انقلابیون مثلا برای الان که مثلا یه تغییری توی فضای آموزش پرورش به نفع همین آرمان انقلاب مثلا بده.
یا تو بخش اقتصادی و از اونجایی که دولت نگاهش به توجه به مستضعفین و مردم گرا بوده، نرخ ارز رو چند نرخی میکنه و چند نرخی کردنش باعث میشه که یه سری از کالاها با نرخ ارزونتر ورود پیدا کنه تو زندگی مردم و امکان مالا استفاده عموم ازش صورت بگیره. اینم حالا تو روند
چند نرخی، یعنی دخالت میکنه تو قیمتا، در حالی که ارزم مثل بقیه کالا میگن تو ارز و تقاضا باید قیمتش معین بشه. ولی همه دولت‌های بعد از انقلاب اومدن ارز چند نرخی کردن، یه سری کالاهای مهمی که به مردم حداقل برسه با ارز قیمت پایین غیر واقعی تنظیم تعیین نشده تو مکانیزم ارز و تقاضا آوردن دادن به مردم. که همین چند روز پیش همین که اصلا آقای عبدی عباس عبدی که مثلا از متفکرین این جناح چپه همین گفته بود که بعضی‌ها فکر می‌کنن که آقا مثلا برای حل مشکلات نظام بیان مسئولین با چیز با دانشگاهیان و دانشمندان و اینا بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، اینا راهکاراشون رو به اینا ارائه بدن که اینا برای انجام بده. آقا که اینطور نیست، همه مسئولین بلدن راهکار علمی رو. همینجا همین اشاره میشه. راهکار علمی همه بلدن، ولی قبل از انتخابات هم سعی میکنن بر همین اساس صحبت کنن، ولی وقتی میرن میشینن توی مسند یه کارهای دیگه میکنن. وگرنه علم و دانشش هستش. اونا هم میدونن که هستش و میدونن که مقتضاش چیه. ولی وقتی که توی به قول حالا به تعبیر ما تو جاذبه انقلاب قرار گرفتن، مسئولیت پذیرفتن، یه سری خط قرمزای انقلاب داره، از همین مثالی که می‌زنیم باید عقب نشینی کنه. حالا اون بدین تعبیر نگفت دیگه، بقیش با کنایه گفته بود که با این که میدونن هستش و میدونن مقتضاش چیه چرا عمل نمی‌کنن، با کنایه همین مطلب گفته بود که شما علم میدونی چی ولی به یه فشارهایی میذاریدش کنار. اینا همینجاست. میگن در دستگاه کارشناسی کشور و در تمامی تصمیمات اجرایی سبک زندگی غربی به عنوان یه مدل تجربه شده و کارشناسی شده که آمار مشخص و شاخص‌های عینی و کارآمدی معین داره و کشور دنیا زندگی خود و اساس سامان روی میز مسئولان قرار داشته. می‌دونن هم چی بلدش هم هستن.
از یه سو این هست و بله. از طرف دیگه هم که حالا اون دعایی که میکنن که حالا قبل ایران تمدنی داشته، حالا تمدن قبل از اسلام بعد از اسلام و از اون میتونیم استفاده کنیم برای ساخت یه تمدن جدید، که این هم یه دعایش وجود داره و میشه بگیم که یه رفت و برگشتی بین این دو تاست و میگن با ترکیب این دو تا نگاه میشه یه تمدن اسلامی رو به وجود آورد که و سبک جدید تو معماری و هنر و مسکن و شعر و موسیقی همه اینها ایجاد کرد. این یه نگاهی است که وجود داره. خب این تو بحث حالا ورود تو بحث میکنن تو بحث قوه مقننه و قوه مجری هم بازم همین اتفاقات میفته که دو تا روی کرد هست. یکیش نگاه فقهی هست که میگه همه گزارا رو بیایم از دین بگیریم، یه نگاه هم که نگاه اینی که ما توی قوانینمون از حالا نسخه‌های غربی بخوایم چیز کنیم استفاده کنیم و چیزی که حالا توی جامعه جهانی رواج داره، که اینم بازم چالش بین فقه و نگاه غربی اتفاق میفته که گاهی نگاه فقهی اولویت پیدا میکنه توی قانون گذاری ها و گاهی هم
خیلی روشن توی مثلا چیز مسئله شورای نگهبان مجلس اینا دیگه خیلی روشن دیگه.
وقت تو قوه مجری هم بازم همین جریان این رفت و برگشت عملا وجود داره که نگاه انقلاب دنبال محرومیت صدایی هست، نگاه کارشناسی دنبال توجیه اقتصادیه.
که الان مثلا بعد به خاطر همین الان مثلا میگه 70,000 تا طرح نیمه تمام داره. چرا؟ چون دنبال بودن که میگفتم این سطح رفاهی که توی شهر هست و همه جا برسونیم، همینطوری هی طرح گذاشتن. منش الان میگن که بریم حالا برای اینکه یه رونق ایجاد بشه بدیم بخش خصوصی. بخش خصوصی هم نمیاد برداره. چون هیچ کدوم تو خیلیش توجیه فنی نداشته، توجیه اقتصادی نداشته. یعنی اگه بخواد بخش خصوصی انجام بده به این معنی خدمات دهیشو میخواد، سرمایهشو که مستهلک میشه میخواد از سودش در بیاره دیگه، گرون میشه، مردم نمیتونن بخرن، ولی دولت با نفت دولتی ارزون به مردم میداد، این گرون میشه، مردم نمیتونن بخرن، بعد ضرر نمیان. بعد 70,000 تا طرح مثلا میده.
حالا این توی این چالش و قبض و بس توی این 38 سال یا 40 سال ادامه داشته و بعد میاد مطرح میکنه که این از اعجاز خلاصه انقلاب بوده که با همه خلاصه رفت و برگشت هایی بوده و اینکه ما یه دستگاه کارشناسی دینی نداشتیم، اون نظرات امام و آموزای دینی که وجود داشته تا مقداری تونسته تو این رفت و برگشت ها به صحنه عمل بیاد و الحمدلله نظام رو حفظ کرده، ولی لازم است که بعدش
جرگیری ها رو حفظ کرده به یه نحوی جریان داده، اما از اون طرف هم این چالش ها همطوری ادامه داشته و هی برخورد روز البته روزمرگی باش برخورد شد و حل نشده. اون مثلا قوه مقننه هم خیلی واضحش تو همین FATF اتفاق افتاد دیگه، این طرف مثلا استعداد فقهی و انقلابی میکنن به سلطه و دشمن و اینا، اون طرف میگه آقا روابط مالی دنیا رو باید ازش استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم مثلا تو نظام اقتصاد جهانی از مواهبش بهره مند بشیم. همین اینا از آن گذشت. شما نماز بخونیم بعدش تا جایی که میشد، تا جایی که حالا خواهر وقت داشتم من هستم این خواهر ادامه میدیم.
بعدی نمونه بعدی که مطرح میکنن در رابطه با مالیات هست. توی کد بعدی که مالیات و مسائل اطلاعاتی و جاسوسی و مهاجرت به شهر با. حالا فکر میکنم علتی که اینا رو جدا کرده از هم، یعنی علت خاصی بوده چون همش نمونه است.
نمونه های مختلف که میخواد بیایی که نگاه کنید این مسائلی که تو عرصه نظام چالش هست همش به این برمیگرده. ببینید که مثلا یعنی داره در واقع تحلیل میکنه این موضوعاتی که هی توی جامعه مطرح میشه هی به این مبنای بازگشت میکنه.
نه منظورم اینه که خدایی که حالا جدا شده ویژگی خاصی نداره، فقط هم نمونه بوده.
خوش سره هم آره آوردن دیگه.
تو بحث مالیات، خب مالیاتی که توی نظام سرمایه داری گرفته میشه و کمکی به هزینه‌های دولت هست از بنگاه‌های اقتصادی هست، بیشتر از اون مسیر هست. وقت توی اسلام مالیات به که تعبیر میکنن که هم مالیات اسلامی همون خمس و زکات هست. بعد علما از این جهت حالا نمیدونم حالا درگیری بوده یا اینکه فقط ابراز مخالفت بوده با امام که دیگه مثلا خمس و زکات غیر از مالیات اسلامی غیر از خمس و زکات چیز دیگه ای نیست، ولی امام تأکید میکنن که دولت از بنگاه‌های اقتصادی مالیات گرفته بشه. خب این یه چیز جدیدی بوده که ورود پیدا میکنه توی عرصه کارشناسی نظام
که یعنی ما مالیات از نظر اسلام یه حقی نداره که شما بیاد از مردم پول بگیرید غیر از خمس و زکات، حقی واسه کسی ثابت نشه که مردم بتونه پول بگیره به این اشاره میکنه. در واقع چیه این حکمه؟ در واقع ما رو بخوایم نزدیک به ادبیات آقایان صحبت بکنیم، این حکمه واسه چه موضوعیه؟ واسه موضوع دولت قبل از رنسانسه. موضوعا خدا آقایان هم میگه موضوع اگه متبدل پیدا بکنه عوض بشه حکمش عوض میشه. دولت قبل از رنسانس، حالا این دولت قبل از رنسانس چرا در واقع حالا چه اسلامیش مثلا، یعنی دولت هایی که مثلا نبی اکرم و امیرالمومنین داشتن دولت های قبل از رنسانس بودن دیگه. قبل از رنسانس حاکمیت وظیفه نداشته نسبت به مثلا اینکه واسه مردم جاده بسازه، نه مردم طلب داشتن نه حاکمیت وظیفه‌اش نمی‌دونست، یا مثلا واسه مردم مثلا بیمارستان بسازه. یه حکیمی بود میومد مردم درمان می‌کرد پولش می‌داد، نه وظیفه داشت حکیم تربیت بکنه نه درمانگاه بسازه نه بیمارستان بسازه نه دارو تامین بکنه نه جاده بسازه نه ارزم بخه فرودگاه بسازه، هیچکدوم از این وظایف نداشته.
یعنی که میفرمایید بحث خمس و زکات منحصر بوده مالیات اسلامی به خمس و زکات، میگید با روی کرده ادبیات قبل از رنسانس اینجوری،
یعنی نمیگم این حکم دولت حکم دولت حکم دولت اسلامیه که عوض شده، موضوع عوض شده. یعنی وظیفه دولت ها به قول معروف اون موقع همون دولت هم چی بوده؟ در واقع مردمش رأی نمیدادن که بعد بگه مثلا من خادم شما هستم هرچی شما بگید، ولی اینجا میگه من خادم شما میخوام به تو خدمت کنم، پول خدمت ها رو بدید تامین بشه من بیام واسه تو انجام بدم. این پولای مالیات پول چیه؟ میگیره قواعدش اینه، میگیره که بعد بیاد پمپ بنزین بزنه جاده بزنه روشنایی شبتون رو تامین کنه داروخونه و بیمارستان شبانه روزی واسه تون بزنه، واسه ایناست دیگه. اگه دولت قبلی که از این کارا نمیکرد.
پس تو عرصه کارشناسی یه بحثای صورت میگیره، ولی تو عرصه میدانی بالاخره یه راهی رو انتخاب میکنن و حرکت نظام هم رو به جلو ادامه پیدا میکنه. موضوع بعدش بحث اطلاعات هست و حالا اون وزارت اطلاعات که بحثی که توی دین مطرح میشه این که خب چیز متداولی نیست بحث جاسوس کردن و حالا پیدا کردن مثلا راز و رمزای کسی دیگر رو، ولی توی روند
یعنی متدبران اینطوری فهم متدعیان حکومت نداشتن که بعد مسائل اطلاعاتی هم داشته باشن، اگر نه حکومت های قدیم هم مسائل اطلاعاتی رو داشتن.
وقت تو روند متداول اینه که یه چیز ضروری هست بحث اطلاعات و به دست آوردن حالا اطلاعات از نقطه دستگاه مقابل خودشون. وقت امام تصریح میکنن که این نیاز نظام اسلامی هست و باید بحثش جلو بره و
شاید اینجا یکم متن درست کنیم. اصلش حالا مثلا شاید روی ضرورت مطلب هم مشکل نداشتن، روی این که آقا مثلا حالا کسی که جاسوس میشه به چه فسق و فجورایی باید دست بزنه که لو نره و جد مشروب خاری و انواع اقسام که مثلا طرف بعد زندگی عادی داشته باشه که لو نره دیگه. اگر نه حالا اطلاعات جاسوسی کسی نمیاد مثلا اصلش رو انکار بکنه که شاید این مقدار متن باید اینجا دقیق‌تر بکنیم، یا می‌خواسته حالا صراحت روی مثلا مفاسد و اینا نداشته باشه مثلا اینطوری نمیشه. اگر اصلش این بود که فکر کنم توی چیزم نمیدونم اینجا متن آوردن یا نه نیوردن که فکر کنم آجاها نم کن که امام گفتن اگه مثلا باید مشروب بخورم باید بخوره فلان یه چیزی همچین چیزی بود. موضوع بسش اینطوری بوده خلاف شعرهایی که جاسوس باید انجام بده.
مشکل
شعری
نداشته وقتی که
دستور امام باشه؟ گفتن نمیشه باید جاسوس داشته باشیم بعد مثلا تابلو باشه مثلا مثل آدم های متدین زندگی کنه
تقیه مثلا
بروز عمالیه
که مثلا
بلان...
طرف بکنه که مثلا حالا مثلا مسلمون نیست.
نه تقیه که موضوعش کلن متفاوته، اون اصلا حکومت هم نباشه مثلا تقیه شیعه در مقوله اهل سنت حکومت هم نداشته باشه. این ناظر به اطلاع دستگاه اطلاعات امنیتی و جاسوس و ایناست که باید مثلا لو نره دیگه، اگه بخواد شهری زندگی کنه خب لو میره دیگه،
نمازم نخونه
مثلا. اونجا حالا بحث مشروب و اینا بوده، حالا اون سخنرانی امام مثل این که یه همچین چیزی، ولی بالاخره همین بحث دقیقا همینه دیگه. یه سری احکام شهری داریم بعد یه سری ساختارهایی که هستش که حالا باید چی کارشون کنیم.
بحث دیگه بحث مهاجرت به شهرها هست که تو الگویه که اون الگوی نظام سرمایه‌داری که درآمدش طبقاتی هست، این باعث میشه که مکان زندگی هم طبقاتی بشه. وقت شهر میشه مکانی برای افرادی که میتونن با این الگوی درآمد طبقاتی زندگی بکنن و علاوه بر اون توی تولید کالا و روابط اجتماعی متناسب با شهر هم مشارکت داشته باشن. وقت برای بعد از انقلاب خب این روند اصلا تغییر پیدا میکنه و اینجوری نیست که حالا بگیم بر اساس الگوی طبقاتی و درآمد طبقاتی روی کردشون به سوی شهر هست، نه روی کرده حالا امکاناتی که تو شهرها فراهم بوده و تسهیلاتی که به شهرها میدادن انقدر زیاد بوده که روستاها کوچ میکردن به طرف شهرها. اون وقت توی مدیریتی که توی کشورهای غربی وجود داره جوری هست که میتونن این مهاجرت رو بر اساس اون حالا نگاه توسعه محورشون مهاجرت رو کنترل بکنن و از این کسایی که مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه استفاده کنن توی تولیداتشون و توی مثلا به فرض رشد اقتصادیشون. یعنی مدلی دارن که بتونن کنترل بکنن هم مهاجرت ها رو و هم به کارشون بگیرن توی رشد و تکنولوژیشون و توسعه اقتصادشون. ولی تو ایران این قدرت وجود نداره و علاوه بر اینکه تسهیلات هم به شهرها داده میشه، نرخ مهاجرت روستاییان به شهرها آمارش خیلی زیاد بوده و تقریبا میتونیم بگیم که هم آمارش خیلی زیاد بوده و همینطور اونطور نبوده که مؤثر باشن تو تولید ثروت و سود دائم احصایی سود.
یعنی اوتور خلاصه همون به همون نسبتی که فاصله طبقاتی شکسته شده، زندگی مکان طبقاتی هم شکسته شده و به نسبت زندگی در شهرها و کلان شهرها و پایتختها با تسهیلات دولت ارزون شده، میتونن طرف درآمد روستایی داشته باشه، تولید ثروت غیر پیچیده و غیر سنتی داشته باشه، بعد ول کنه بیاد شهرم بتونه زندگی کنه و بتونه دوام بیاره و بتونه هزینه‌اش تامین بکنه.
یعنی که حالا آماری که میدن خب آمارش خیلی سنگین هست که نسبت روستاییان به شهر نشین، قبل از انقلاب 70 بوده روستاییان 30 شهر نشین بوده، بعد از انقلاب این نسبت درست برعکس میشه. موضوع بعدی که مطرح میکنم بس سرمایه‌گذاری خارجی هست، که بس سرمایه‌گذاری خارجی یکی از موضوعاتی بوده که انقلابیون در مقابلش موضع میگرفتن، به خاطر اینکه باعث سلطه کفار بر مسلمان میشده. و میتونیم بگیم که آیت الله سعیدی هم تو هم اعتراض به همین سرمایه‌گذاری خارجی به شهادت میرسه.
بله.
و ولی پس از
اطلاعیه سر همین دادن بله. که دستگیر شدن بله. چیز شده بود، قیمت نفت بالا رفته بود، دلارای پهلوی زیاد شده بود، بعد عرضم به خدمتتون می‌خواستن کار بکنن با کشورهای خارجی و شرکت‌های خارجی و اینا، ایشون اطلاعیه داد عرضم سر اون دستگیر شدن و بعد تو شکنجه اون اسکری شهید شدن.
ولی پس از انقلاب دوباره امام بالا با اون روندی که انقلاب داشت که حالا بحث استقلال بود، امام تاکید بر استقلال و خودکفایی و عدم وابستگی داشتن. ولی وقتی که روند رو به حالا مسیر توسعه را طی میکنه، انتظارات مردم هم نسبت به رفاه نه بعد از انقلاب، چون امام تاکید داشتن روی استقلال و خودکفایی، انتظارات مردم هم نسبت به رفاه پایین بوده، وقت سرمایه گذاری هم عملا تو کشور ممنوع بوده و جریان پیدا نمیکنه. ولی بعد از این جریان چیز جنگ و شروع دولت سازندگی، چون تغییر پیدا میکنه کارشناسی نظام و تمایل پیدا میکنه به کارشناسی غربی و میخوان زمینه ایجاد کنن برای توسعه حالا شهرها و آبادانی کشور، این باعث میشه که اولا انتظارات عمومی مردم به سمت رفاه افزایش پیدا بکنه، و اگرم پول و بودجه هم کم پیدا یعنی کم هست، این مسیر زده میشه برای که بتونن سرمایه گذاری یعنی حالا خارجی بشه و هم از بیرون ورود پیدا بکنن در داخل و بتونن سرمایه گذاری کنن برای که روند توسعه جریان پیدا کنه، و هم از داخل وقتی که حالا تولیدی صورت میگیره مسیر باز بشه برای سرمایه گذاری خارجی.
حالا البته سرمایه گذاری خارجی کلا ورود سرمایه به کشور دیگه، یعنی اون رفاهی که میخوام با محصولات و کالاهای پیچیده تامین میشه که اینم وابسته به کارخونه هاشه، که اینم تکنولوژی سرمایه‌اش دست خارجی هست خیلی هاشه.
اینی که مثلا درآمدشون تو بانک های خارجی گذاشته بشه، اون اطلاق نمیشه بهش سرمایه گذاشته،
نه دیگه اون خروج سرمایه از کشور. اگه ایرانی ها برن خارج از کشور سرمایه گذاری کنن این چیز بدیه، یعنی تو اقتصاد موجود و غیر موجود همیشه خروج سرمایه کشوره، این سرمایه خارجی هم در خارج وارد بشه.
و خب این توی این مسیر هم مجموعه تشخیص مصلحت اجازه میده برای سرمایه‌گذاری خارجی، و این وارد سبد مصرفی مردم میشه. سبد مصرفی مردم یعنی چی؟
یعنی نه، یعنی یه چیزایی رو مردم میخواد تامین کنید که عملاً تو دو تا چهار تاش بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمیشه. یعنی یه سطح رفاهی رو میخواد تامین کنید که پول و بودجهشو همینطوری ندارید، بعد خارج تامین کنید. مثلا میگم شما میخواد کل شهرها رو به سیستم مثلا آب و فاضلاب مجهز بکنید، این وامشو از مثلا بانک جهانی و اینا میگیره چون هزینه های سنگین داره. یا عرضم به خدمتتون که وقتی کلا میخواد درآمد کشور بالا بره، درآمد کشور بالا بره احتیاج داره که تولیدش قوی بشه، و تولیدم میخواد قوی بشه در واقع همون بحثی که قبلا کردیم وابسته است به این که تکنولوژی بالا داشته باشه. تکنولوژی بالا هم وابسته به این که سرمایه های شرکت های بزرگه،
یعنی دولت
بیارید بعد وارد کنید، بعد فضا فراهم کنید که بیان سرمایه گذاری بکنن، ریسک پایین بیارید، قوانین رو مزاحم رو کم بکنید، همه این چیزایی که معروفه و میگن تو تلویزیون میگه. اینه میخوام بگم که در واقع اون بحث رفاه و مدل توسعه چیزی رو که سر شهادت رسیدن تبدیل کرد به تصمیم نظام. و اینم نه اینکه حالا خیلی‌ها سریع میگن آره حرفون درسته، بعد از جنگ آقای هاشمی همین کارا کرد، نه میگه با تغییر دستگاه کارشناسی کشور این اتفاق افتاد، نه اینکه یه فردی اون این کارو کرده. یه فردی هم اومده این کارو کرده، میخواد در واقع می‌خواد چرخ اقتصاد رو چرخونه، کارشناسی بهش میگه باید انگیزه باید درست کنی واسه مردم که فعالیت بکنن، انگیزه نسبت به مصرف بالاتر و درآمد بیشتر.
خب وقتی سرمایه‌گذاری خارجی صورت میگیره تو تولید هم علال قاعده مؤثر است، چه فقط بحث مصرف سبد مصرفی مردم است.
خب حالا به خاطر اینکه بعدش نظام همشو به سمت مصرف مردم در عمل منصرف کرده دیگه، از اون طرف تولیده همچین راه نیفتاده، عملا آثارش توی سبد مصرفی مردم اومد.
موضوع بحثی بحث معاونت پرورشی هست که این هم بازم یک چالشی بوده که آیا معاونت پرورشی باید باشه یا نباید باشه و آیا متناسب با وقتی که از دانش آموز گرفته میشه تو بحث کالاکار پرورشی اثر خودش رو میذاره یا باعث کاهش رشد تحصیلی اونها میشه، که این هم بازم یه رفت و برگشتی بین دولت ها بوده، یه وقت اهمیت میدادن و منزلت سازمانی براش ایجاد میکردن، یه وقت نه کنار گذاشته میشد. بحث بعدی هم در رابطه با نیاز به تدوین قانون اساسی هست که این رو یه عده از علما قائل به این بودن که وقتی قرآن کریم داریم همون کفایت میکنه برای که همون قانون اساسی ما هست و احتیاج به تدوین قانون اساسی نداریم، ولی امام این اجازه رو میدن که مجلس خبرگان چیز کنه، ورود پیدا کنه و یعنی دستورش رو میدن در حقیقت و قانون اساسی متناسب با نظام رو تنظیم بکنه، که علال قاعده حالا قانونی که حالا برگرفته از قانون فرانسه هست بر مبنای عدم مخالفت با قوانین اسلام و تغییراتی که توش داده میشه به تصویب میرسه. بعد در کنارش هم بازم روند حالا درگیری هایی که بین مجلس و خبرگان اتفاق میفته تو تصویب قانون، لازم میشه که مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل پیدا بکنه، اینم یه روند بعدی دیگه که مسیر زده میشه، هی میتونیم بگیم مسیر سیر بلوغ حضور دین تو جریان تصمیمات نظام که حالا یکی یکی مطرح میکنن. بعد از مجمع تشخیص مصلحت نظام رهبری ورود پیدا میکنن تو ابلاغ سیاست کلان برنامه توسعه که اینم یه سیر داره، بعدش بحث سند چشمانداز نوشته میشه و بعدم بحث الگوی اسلام پیشرفت که خیلی دیگه حضور گسترده تری رو طلب میکنه که دین بتونه بلوغ یعنی حضور پیدا بکنه. وقتی تو همه اینها مگر نگاه بکنیم باز این قبض و بسته وجود داره. مثلا تو بحث چشمانداز نوشته شده که ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در منطقه، و در کنار این عبارت عبارتی داره که با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان. خب وقتی که بحث توسعه یافته که متناسب با کشور توسعه یافته رو مطرح میکنم، اون چیزی که به ذهن کارشناسا و بر اساس اصطلاحات روز به ذهن میرسه و تبادل داره همون بحث این که بحث کشورهای توسعه یافته است که این باید مبنا قرار بگیره و سیر حرکت به سمت همون توسعه یافتگی باشه. حالا اینجوری که این کتاب مطرح کرده که ابتدا رهبری رو پذیرفتن که حرکت بسه.
کارشناسان همش ادعای میکردن.
خب رهبری بالاخره پذیرفتن
که کارشناسان با تکیه بر اصطلاح کشور توسعه یافته این تفسیر را ارائه میکردن که رهبری اینو پذیرفتن
تو قدم اول پذیرفتن. بعد تو قدم دوم
نه که پذیرفتن، کارشناسان ادعا رو نسبت میدن به رهبری و اما رهبری در مقابل ادعا اومد موضع گرفت.
یعنی کارشناسا ادعا میکنن که رهبری رو پذیرفتن.
بله میگن بالاخره پذیرفتن، با باید بریم به سمت ادبیات توسعه باید بریم. اینجا هم نوشته اینهاش این ادعا رو میکردن.
ولی رهبر در جلسه که با فکر میکنم نمایندای مجلس داشتن مطرح میکنن که نه این چیز این الگوها نباید الگوهای ما قرار بگیره، یعنی ژاپن و این کشورهایی که حالا تو این مسیر غرب هستند نباید الگوی ما قرار بگیره، بانک جهانی و صندوق بین المللی و اینها چه الگو از این راست باشه چه چپ باشه این برای کشور ما جایگاهی نداره و این رو محور قرار نمیدن. تو بحث بعد هم که حالا این نگاه این رو میرسونه که اصلا بحث چشمانداز انصراف به الگوهای کشورهای تجربه، یعنی انصراف نداره به کشورهایی که یعنی کشورهای شرق آسیا که الگوی مثلا تجربه شده ای رو مثلا به فرض مطرح شده
نمونه های عینی باشه مقایسه میکنه. از اون طرف ادبیات حوزه که میگه اصلا قانون اساسی هم لازم نیست، قانون اساسی هم قرآنه، تا این طرف که ادبیات انقلاب اول قانون اساسی می نویسه بعدش میاد میبینه که مجمع تشخیص مصلحت لازمه واسه این که این اونجایی که دین با کارشناسی تعارض داره یه جوری بالاخره باید حل بکنه، بعد به اونم اکتفا نمی کنه، میبینه که بعد تو سیاست های کلان هم حضور پیدا کنه، اون سیاست های کلانه که قانونا رو جهت میده که بعد اینطوری با هم تعارض پیدا میکنه، بعد میبینه که سیاست های کلان خودش ناشی از چشم اندازاست، یعنی یه مسیری رو تعریف میکنن بعد واسه اون مسیره سیاست کلام می نویسن، لذا میاد تو چشم انداز، بعد میبینی چشم انداز هم خودش تابع الگوه، میاد تو الگو. از این طرف هم که ادبیات دانشگاه میگه که بابا جون این حرفا چیه، یه بحث مشخصی که همه جهان دارن تجربهش میکنن، شاخصش هم ایناست، بین اینا همش نظام در حال قبض و بسته، که حالا این به قول معروف امر حاکم به نظر میسه، امر حاکم بر همه این مصادیق دیگه، تا چالش بین ادبیات توسعه و ادبیات انقلاب در کیفیت اداره کشور، از مالیات و جاسوسی و فلان اینا تا عدالت آموزشی و مهاجرت، همه اینا به همین برمیاد.
پس تو قدم اول که نفی میکنن انصراف داشتن سند چشم انداز به الگوی الگو قرار دادن کشورهای تجربه کشورهای مثلا شرق آسیا، اینها تو قدم بعد هم که اصلا کلا نفی میکنن که توسعه بخواد محوریت قرار بگیره و میگن توسعه بار ارزشی داره، پیشرفت باید جایگزین اصطلاح توسعه بشه و توی پیشرفت هم معنویت محوریت قرار بگیره. وقت تو این مسیر خب دیگه علل قاعده بحث قبض و بست مشخص و روشنی بین ادبیات و انقلاب هست، یعنی هم حضور دین داره هی پررنگ تر میشه و جلو میاد، و هم از اون طرف هم میبینیم که تو صحنه عمل هم ادبیات توسعه مرتب داره
کار خودش رو میکنه،
کار خودش رو میره جلو، چون یه زندگی رو نمیشه تعطیل کرد و
از اون هم چون شاخصه کمی داره یه آخر سر اینو الان اینجا اینقدر عقبیم بریم اینقدر جلو،
و در حقیقت هم چون داره علوم ادبیات دانشگاه که حالا متخذ از روند ادبیات توسعه هست، داره علوم کاربردی هست، این حالا هم روانشناسی و جامعه شناسی و مدیریت و موضوعات علوم دیگه توی نظام جریان پیدا میکنه، و از اون طرف هم که جمهوری اسلامی حکومت منتصر به اسلام هست، نخبگان علی‌القاعده انتظار دارن که حوزه علمیه تو موضوع علوم کاربردی ورود پیدا کنه، که اینجا یه نقصی هست که هنوز این مسیر جلو نرفته. بحث بعدی هم که بحث الگوی جذب و استخدام هست، که این هم بازم یه رفت و برگشتی از حالا تو استخدام و گزینش نیروها، آیا مثلا پرسش ها و سوالاتی بشه که منتخذ از دین هست یا متناسب با اون منصبی که گرفته میشه و میخواد ورود
کنه. نفر منتخذ از دین، یعنی سوالا درباره اطلاعات مذهبی و اینا باشه بعد اگه بلد نبود ردش کنی، یا اینکه مثلا محوریتش سوالاتش درباره اینکه چقدر مهارت بلدی و چه کار میتونی بکنی، مثلا گزینش‌ها قبلا یه جوری بود الان یه جوری دیگه شده مثلا.
تو بحث بانک هم، بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه هم که روند ادبیات انقلاب بیشتر از جهتی که قرض‌الحسنه یه جایگاه ارزشی و مکتبی داره، بانک‌هایی که مبتنی بر قرض‌الحسنه است شکل پیدا می‌کنه و تو مسیر سازمانی هم قرار می‌گیره، ولی بعد از مدتی که اون تغییر کارشناسی اتفاق میفته مانع میشن به که تسهیلات داده بشه به بانکایی که بر اساس روش قرض‌الحسنه است، و در این تا هم کاری میکنن که بانک مرکزی حاکم بشه بر قوانین بانکای مبتنی بر قرض‌الحسنه.
یعنی یعنی یه موقع صندوق قرض‌الحسنه پیشتازی میکردن بعد حذف شدن، الان بانکای خصوصی پیشتازی میکنن، یعنی این قبض و بست از اون اول بوده الان حذف شده، یه دونه چیز برخلافش اول شده.
حالا تو موضوعات متعدد دیگه نمونه مختلفی هم دیگه میشه مطرح کرد که واسه این قبض و بست ها و این روند همش توش تداوم داره، که حالا بحث بعدی بحث اعجاز هست که اینو در قرار وقت داشته باشن بگیم یا بزنیم
بس بعدا. الان در واقع این یه به نحوی توضیح بیشتری از همون بحث قبل از جواب داد، که با وقتی که این چالش‌های ساختاری خوب به صورت عینی و نمونه‌ای روشن شد، اون وقت میگه حفظ شدن نظام با وجود این چالش‌ها یه دستگاه اعجاز بزرگی که بدون یه تغییرات توی دستگاه کارشناسی نمی‌شده. اینجا اون وقت روشن‌تر میشه، بعد میرم به سمت اینکه حالا باید چی کار بکنیم بالاخره.
این نمونه هایی که مطرح میکنن خیلی مؤثر هست ارائه کردنش برای مردم که
زیبایی بحثش
انقلاب میشن،
ولی یکی از زیبایی با این بحثه همین یا پشت سر همینطوری نمونه میشینن، و میخوام بگم که آخه مثلا خیلی جا مثلا ما بحث مثلا این چالش بین ادبیات انقلاب توسعه مطرح میکنیم، آقا بله اینا بحثای دراز مدت، الان مثلا مدیریت کشوری چند تا مدیر خوب بیان حل میشه، در حالی که بابا نه، همین موضوعات روزمره متداولی که باش روبرو هستیدم به همین برمیگرده. نکتش داریم وقتی که همین موضوعی که باش همین امروز و گذشته درگیریدم به همین برمیگرده، این یه بحث دراز مدت نیست، همین الان همین تحلیل از که موضوعات روزمره هم داره درست میتونه نشون بده.
بله
در باره چه بحثی؟
این بوده امام حسین از
خود حسینی سمیه مرکاش اوناست. در باره چه بحثی؟ یادم نمیاد چی میفهم؟ روی
ممنون این
جلسه قبل
که تبدیل شده اینجا جلسی از حاجه ها یا جلسات از حاجه ها بوده جلسات خونده دارن ایشون
جلسات در باره
مدرون اجتماعی
نمیدونم چی میفهم من یعنی خاطرم نمیاد در باره
جامعه
چند نه جلسه تو چه بحثی اینو گفتیم به نه یا نود کدوم بحثه بود که زیلش اینو گفتیم من خاطر
جامعه بود
یادم نمیاد میخواد حالا هر نوار اگه خواستید پیدا بکنید من یادم بیاد که چه بحثی
این اصلا توی
فرقی شده بحثی هست از حاجه حسینی درسته اینها میکنید یه بحث حاجه حسینی دارن که همین علل عوان ناهنجاری اجتماعی که درگیری بین عربیات توسعه دیابت انقلاب تو سیاست و فرهنگ و اقتصاد رو توضیح میدن این به یه نحوی بله بله به یه نحوی هم همونه به صورت عینی نمونه ایه بله که اونم هشت جلسه هست یه جلسه نهم هم داره ولی آره نه جلسه فکر کنم بوده ولی هشت جلسهش تو این جزء هستش بله مثلا اینجا میگن تعذب مورد تکیه واقع نشده اونجا حاجی حسینی میگن درگیری بین فرهنگ مشارکت و تعذب و فرهنگ مولویت مثلا این از اون برگرفته شده این مستقیم همون نیست ولی به صورت نمونه اومده توضیح داده نه
فردا بحث الگو رو چه موضوعی جلو میره؟
عرضم به خدمتتون ادامه همون جمله اول میده جمله اول سن و اگه به جمله دومش نشان برسیم این از که همون تیکه دومان بحث هم تفهم از این دویت هم دو بعد از در